بسم الله الرحمن الرحیم. برای خدای سبحان اسما و صفاتی ثابت کردن که هر کدام راه مخصوص خود را برای اثبات اسما و صفات طی می‌کنند. یک محدث از راه نقل اسما و صفات را ثابت می‌کند، یک عارف از راه شهود اسما و صفات را ثابت می‌کند و یک حکیم از راه برهان. اونچه که مربوط به عارف بود گذشت، و اما اونچه که مربوط به حکیم به محدث است مونده است. در فن شریف حدیث برای خدای سبحان اسما و صفاتی ثابت میکنند، و چون حدیث غیر از جنبه های فنی حکمت و عرفان است بلکه به حق نور و هدایت است، این است که هم انسان ها را تشویق میکنن به معرفت اسما و صفات و هم خود اسما و صفات را مشخص میکنن و هم ثمره این معرفت را بیان میکنن و هم راهی که انسان مظهر یکی از این اسما و صفات بشود هم در حقیقت نشون میدن، و هم اونها که این راه را طی کردند و به مقصد رسیدند و مظهر اسم یا صفت شدند، اونها را هم به دیگران نشون میدن. این چهار کار در کتاب حدیث هست. یعنی اولا تشویق میکنن انسان را به ذکر ثواب، که شما اگر اسماء الهی را بشناسید و احصا کنید وارد بهشت خواهید شد، که مثلا لله الاسماء الحسنا یا تسع و تسعین ان لله سبحانه و تعالی تسع و تسعین اسما من احصاها فقط دخل الجنه، که این طایفه اولا این طایفه از روایات انسان را تشویق میکند به معرفت اسماء و صفات. به منظور از این شمارش همون شمارهای آماری نیست، گرچه اون هم یه عبادت لفظی است نظیر تلاوت قرآن یا قرائت ادعیه، که بدون آگاهی به معنا به نوبه خود یه عبادت لفظی است، ثواب دارد نه که بی ثواب باشد، اما خب اون ثواب کامل رو نخواهد داشت. بعد از این طایفه، طایفه دیگه هست که اسماء و صفات را مشخص میکند که اسماء و صفات چیست و چند است. طایفه ثالث روایاتی است که کیفیت تسمی و اسماء هم مشخص میکند که انسان چه کند که مظهر فلان اسم بشود. طایفه ثالث رابعه ادله نقلی و روایات و آیاتی هستند که روایاتی هستند که مشخص میکند اونها که اسماء الحسنا را احصا کردند، شماره کردند، شناختند، راه را طی کردند و اسم حسن حق شدن کیانند. نظیر اون طایفه‌ای که از امام صادق سلام الله علیه است که نحن الاسماء الحسنا، مشخص میکنند که مایی. بنابراین قهرن رشته کلام و رشته فلسفه و رشته عرفان از نظر تأثیری که دارن مادون تأثیر این روشن، برای اینکه این از آغاز شروع میکند تا انجام، هم تشویق میکند این راه را طی کنید، هم راه را با آدم نشون میدهد، هم راهی را با آدم نشون میدهد، هم سالکی که به مقصد رسیده را با آدم نشون میدهد. البته در کتب حکمت و عرفان از این روش هم استفاده کردن و از همین روش بهره برداری کردن، اما آغازش از همین این روش اهل بیت علیهم السلام است. طایفه اولا تا حدودی گذشت که خدای سبحان اسما و صفاتی دارد و اگر کسی اینها را احصا کرد وارد بهش می شود، و منظور از احصا هم همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید آن است که یعنی مسمای این اسما می شود، نظیر این که در خود کلمه لا اله الا الله هم آمد که کلمه لا اله الا الله به قدری فضیلت دارد که اگر کسی این کلمه را بگوید وارد بهش می شود. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بعد روایت دیگری این رو تقیید می زند، بعد من قال لا اله الا الله مخلصا فقط دخل الجنه. بعد تا روایت ثالثه این رو تقیید می زند، یعنی بیان می کند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه و اخلاصو ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه، بیان می کند که مخلصاً بگوید یعنی چه؟ یعنی طوری باشد که این کلمه انسان را از حرام باز بدارد. اون گفت معلوم می شود معنای حدیث شریف زلزلات زب که کلمه لا اله الا الله حسنی یعنی چه؟ انسان وقتی این کلمه را گفت در حسن توحید وارد می شود. حسن توحید جا برای شیطنت و شیطان نیست. در اصل اون کلمه این قدم به قدم آدم راه نمایی میکنن. در اسماء حسنا هم این چیز است، اینکه فرمودن ای کسی اسماء خدا را احصا کند وارد بهش میشود. احصا یعنی مسمای اینها میشود، به این حقیقت در بیاید. بنابراین طایفه اولا انسان را تشویق میکند به شناخت اسماء حسنا، طایفه ثانیه راه نشون میدهد که اسماء حسنا چیست. برای اینکه انسان این راه را بشناسد تا بتواند درست طی کند، اون راه‌های بدلی را هم به انسان نشون می‌دهد و اون راه‌هایی که فعل جمله حق است ولی خطا در تطبیق است، اون را هم به آدم نشون می‌دهد. تا همون بیان امام صادق سلام علیه در اون حدیثی که در جلسه قبل خونده شد که هاذا و توحید الخالص تا توحید ناب نصیب انسان بشود. در قدم اول به انسان میگویند به این که بعضی از امور اسم نماست، اسم نیست. اسم آنه که نشانه باشد، نشانه دروغین نشانه نیست. اسم آن است که واقعا مسمی را نشون بدهد. برای بت‌ها شما یه نام‌های گذاشتید، گفتید رب الارض است، رب السما است، رب البحر است، رب البر است. این هی الا اسماء سمیتم انتم و آباؤکم. خودتون بخواهید به این اسماء اسم احترام بگذارید، این بی مسماست. بخواهید از نظر سنت و تقلید نیاکان این را تکریم کنید، اونها هم راه باطل رفتن، فقط اسمی بی مسما گذاشتن. این هی الا اسماء سمیتم انتم و آباؤکم ما انزل الله به همین سلطان. سلطان و برهان و حجتی نیست بر اینکه فلون ستاره رب العرض باشد یا فلون ستاره رب البحر باشد یا سنم او و پیکر او و مجسمه او نقشی داشته باشد. پس اینا نام سرابی است، نام نیست، سراب است. همونطور که سراب آب نیست. به دروغ انسان را به آب بودن دعوت میکند، بت‌ها هم، اسنام هم، اوثان هم اسما نیستند، سراب الاسمند، نه اسم. در حقیقت اسم نمایند، نه اسم. پس اینها اسمای سرابی به دروغینن که از بحث بیرون است، رأسن بیرون است. نه
موجود.
نه اون مثلا چوب از اون نظر که چوب هست میفته تو بحث دیگر. بله اومد میفته تو بحث دیگر که خطا در تطبیق خواهد بود. اما این شی به نام مثلا ربانی بودن این ستاره، این مثل آب بودن همه اون بستر جاده است که انسان بستر جاده را تر و مرطوب میبیند. این سراب است به حق، هیچ نیست اصلا. لذا در قیامت که میشود انسان گم میکند، اما زل من تدعون الا ایاهو، اصلا گم میشود با اینکه همه چیز اونجا پیداست. مثل اینکه انسان تشنه به سراغ سراب حرکت میکند، وقتی که خسته شد و به دامنه کوه رسید میبیند آبی نیست، یعنی به دنبال باطل حرکت میکند. مرحله بعدی آن است که بله، حالا این میفته تو مطلب بعدی. خب اینها از اون جهت که نام رب العرضی به اینها دادن میشه سراب، اصلا اینها این سمت رو نداره. میماند موجود بودن اشیا و موجودیت اشیا و واقعیت اشیا که واقعا اثر دارن. اون همو اون بت‌پرستیست که اکثری موحدین مثل ما ها مبتلا هستیم، که مثلا آب را خیال میکنیم رافع آتش است، آتش را خیال میکنیم واقعا رافع برودت است، نان را خیال میکنیم رافع جو است، این را میگوییم ساقی است، اون را میگوییم مطعم است، اون را میگوییم مثلا رافع حاجت است و امثال ذلک. بعد هم خیلی بخوام احترام بکنیم یک به اذن الله هم در کنارش ذکر میکنیم. این همان است که در اواخر سوره مبارکه یوسف دارد که ما یؤمن اکثرهم بالله الله و هم مشرکون، که اکثر مؤمنین مشرکند. در ذیل این آیه کریمه است که امام سلام الله علیه فرمود به این که مشرک بودن اکثر مؤمنین برای همین است که میگن لولا فلان لهلک تو. همین تعریف تعبیر رایج با بین ما موحدین که اول خدا دوم شون فلان شخص، یا اگر شما نبودید من هلاک میشدم، یه امر رایج است، یه شرک رایج است که لولا فلان لهلک تو، اول خدا دوم فلان شخص. ذیل این کریمه و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود سر مشرک بودن اکثر مؤمنین همین است که میگوین لولا فلان لهلکتون، نه تنها میگوین به حق احترام میگذارن. بله، اما میفرماد که این در حقیقت در این حال میفرماد به این که اینها جنود الهیان، ملاحظه فرمید خود خدا میگوید از مردم کمک بگیرید، اما چی جوری حرف خودش رو بیان میکند؟ مثلا فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مردم برای تو کافی است، این تعبیر دارد. بعد فورا در کنارش بازگو میکند هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، مبادا این چنین بگوی خدا و خلق، خلق را خدای سبحان به عنوان ستاد مسلح در خدمت تو قرار داد. راه غیبی و راه علن مال اوست. پس اینجای نیست که بفرماد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. بعضیا با احتیاط معنا کردن، از ترس گفتن میگه حسبک الله و من اتبعک، این من اتبعک عطف است بر کاف، یعنی حسب تو و حسب مؤمنین الله است. از ترس اینجا برای کردن، نه اینکه حسبک الله و من اتبعک، که من عطف بر الله باشد، بلکه حسب تو و پیروان تو الله است. الیس الله بکافی عبده، تو عبد خدایی، اینا عباد الهیان، خدا کافی بندگان است، پس خدا کافی ایناست روی سغراب کبرا. اون مطلب حق است، اما این عطف باید که با ذوق ادبی هم بسازد. و اما وقتی در کنار اون کریمه قرار گرفت که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، مثل همه آیات اون سبقه الهی ظهور پیدا میکند که اگر یه وقتی خدای سبحان کسی را به عنوان کمک کار پیغمبر معرفی کرد، بعد میگوید این جند من است که من فرستادم، نه اینکه این در عرض من باشد، بلکه مأمور من است. هو الذی، اول از هویت شروع میکند، هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. در جاهای حساس و اساسی که بالاخره یا تشویق است یا باید فوراً تشر بزند که مسئله توحید به جا بیفتد، اول از هم بالا شروع میکند، اوست که این کار کرده است. در حالت عادی میفرمود شما اگر این صحنه را خوب مطالعه کنید میبینید خدا یاور شما بود. این حال حالت عادی است، اما وقتی که میخواد با یه مطلب عظیم سخن را شروع کند، با یه تشر اول بگوید اوست که این کار کرده است، که جای هر گونه شرک جلی و خفی را ببندد. بنابراین اگر معصومین علیه السلام میفهمن از مردم کمک بگیرید، مثل این که میگن اگه تشنه شدید آب بخورید، این نبو معناست که مخالف است با یطعمونی به یسقین، بلکه اون یطعمونی به یسقین که توحید ابراهیم خلیل سلام الله علیه است به همه اینها سامان میبخشد. خب ما معمولا چیکار میکنیم؟ وقتی غذا رو خوردیم بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، میگیم بالاخره این نظام رو او آفرید، یعنی آغاز این نظام خداست و انجام این نظام خداست، ولی در مع کل شیء لا بالمقارنه رو نمیبینیم. و اگر ببینیم که دیگه نمیگیم قضا سیر کرد، که الان ما به حق معتقدیم قضا سیر کرد. خب این توحید نام نیست، این اسم هست. این بت‌ها هم از این جهت وجود خارجی دارن. اولا این بت‌ها را که تکریم می‌کردن، این چوب‌هایی بود که ساختن تا مجسمه باشد برای اون بت‌های راستین، یعنی برای ستاره‌ها یا برای ملائکه یا برای قدیسین از بشر و امثال ذلک، مثلا برای عیسی سلام الله علیه. بالاخره ملائکه موجود حقیقی‌اند، مدبرات امرند باذن الله. عیسی مسیح سلام الله علیه کلمت الله است و جعلنی مبارکاً اینما کنتو، این هم به اذن الله. این چوب ها و این سنگ هایی که به نام اینها ساختن برای تجلیل از اینها بود. در حقیقت معبود اینها این چوب ها نبودن، معبود اینها همون ستاره ها بودن یا ملائکه بودن یا بزرگان از بشر بودن و مانند اینها. در حقیقت تمثال معبود به صورت معبود بودن. اون معبود ها یه اثری داشتن، منتها اینها مدبرات امرن و خود معبود ها یعنی خود فرشته ها میگوین به اینکه ما نتنزل الا به امر ربک، اینا این به امر ربک رو گذاشتن کنار و به این مدبر جنبه استقلالی دادن، گفتن این مدبر است که کار رو انجام میداد و ما اگر او را عبادت کردیم و او را تکریم کردیم، او مستقلن ما را به خدا نزدیک میکند. هم ثمر بخشیش بل استقلال است، هم این قدرت شفاعت را هم بل استقلال دارد. این دوتا کار رو میتواند انجام بدهد، هم مشکلات ما را حل میکند، هم ما را به الله نزدیک میکند. لذا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا میگفتن هؤلاء شفعاءنا عند الله. این شفاعتی که میگفتن شفاعت دنیایی بود، وگرنه اینها به قیامت معتقد نبودند. میگفتن مرگ عبارت از نابودی است، شفاعت مصطلحی که ما داریم به اون شفاعتی که معتقد نبودند. شفاعتشون در دنیا بود که مشکلاتشون رو با وساطت حل کنن. همین وثنی میگفتن انسان اذا مات فات، گفتن ایزا زرنا فی الارض عینا لمبعوثون. مرگ عبارت از زوال و نابودی است. پس قیامت به اون معنا که انسان بعد از موت زنده است، قبری دارد، برزخی دارد و امثال ذلک نبود به زمین ها. و میگفتن مرگ عبارت از زوال و نابودی است و شفاعت این هم شفاعت تکوینی بود در حیطه دنیا. و این کار رو هم بل استقلال به این بت ها میدادن، میگفتن به این که اینها شفعاء ما هستن عند الله و اینها مشکلات ما رو حل میکنن. اینها در یک بعد مبتلا به این شرک شدن، دیگران در ابعاد دیگر مبتلاین. و اگر کسی یک چیز را اسم الله بداند، دیگر اسم بودن او حقیقی است، آب بودن او یا نان بودن او یا ستاره بودن او یا زمین بودن او مجازی است، چون حجاب است، چون انسان نمیگذارد مسما را ببیند. ولی ما این حجاب را میبینیم و اون اسم را نمیبینیم، یعنی آب را واقعا میبینیم، اسم الله را نمیبینیم، ساقی را نمیبینیم، آب را میبینیم. ساقی که صفت فعل است، این صفت فعل اسم فعل است، این اسم فعل رو بعد از مقام فعل انتظار کرد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که آب مینوشید به حق معتقد بود که ساقی الله است. وقتی قضا میخورد به حق معتقد بود که مطعم الله است. او یطعم و لا یطعم، یا او یطعمونی و یسقینی، یا مرستوف و یشفین. اما ما دیدمون این است که اگر دارویی در ما اثر کرد و طبیبی ما را معاینه کرد، همه این مراحل را که گذراندیم بعد میگیم خدای سبحان ما را شفا داد مثلا. و این دارو را ما به عنوان دارو میشناسیم، نه به عنوان اسم. یعنی حجاب را میبینیم، حاجب را میبینیم، نه مسما را. پس اسم نیستن پیش ما، در حالی که چیزی در جهان نیست که اسم حق نباشد، چیزی در جهان نیست که کاری از کارهای خدای سبحان نباشد. اگر کار خداست، کار کارگر را نشون میدهد، اگر فعل خداست، فعل فاعل نشون میدهد. بنابراین راه مشاهده اسماء الهی آن است که سراسر این جهان هرچه هستند، اینها را انسان شؤون الهی بیابد، اسم بودن اینها را بالاصاله درک کند. نامی که برای خود اینها انسان گذاشته است، اون نام را مجازن درک کند. نامیست برای رفع حاجت. انسان برای اینکه حرف یک دیگر را بفهمد یا مشکل خودش را بیان کند، میگوید این مایه‌ای که بالاخره مظهر ساقی است، اسمشو میذاریم آب. کم کم این آب مونده و اون ساقی رفته. اینه که در شناخت اسما نوع مردم مبتلا هستند که این حجاب را میبینند و اسم را نمیبینند. یعنی آب را حقیقتاً میبینند. وقتی که این مایه روان را دیدن، میگن ما آب را دیدیم. بعدها باید بیندیشن که بر این آیه از آیات خداست، بر این رو خدا خلق کرده است. اونچه که محجوب است اسم است و اونچه که مشهور است خود حجاب است. بنابراین اینها، یعنی با این روش نمیشود اسماء الهی را شناخت. اما خدای سبحان و همچنین در قرآن کریم و همچنین در روایات راه شناخت اسماء را به انسان نشون دادن. خب این همه ادعیه که هست، این دعای جوشن کبیر و ادعیه دیگه هست که انسان خدا رو به عنوان قابض، واسط، به عنوان زار، به عنوان نافع میخواند، در حقیقت همین مجاری فعلیه را میطلبد. و اگر کسی دیدش اینچنین بود که هر نعمتی که به او رسید به حق اون نعمت را اسمی از اسمای خدای منعم دانست، یعنی اینچنین مشاهده کرد و بدون اینکه این کار را به غیر خدا نسبت بدهد بلکه آثار ربوبیت خدای سبحان را در اون مقطع مشاهده کرد، این راه اسم شناسی را کم کم دارد طی می کند. اونگاه وقتی که خاص راه اسم شناسی طی کند، این چی نیست که همه اسماء خدا بدیهی باشد یا همه اسماء خدا نظری باشد یا نشود اسماء الله را شناخت، بلکه اون دلیلی که با اون دلیل می شود اسماء الهی را شناخت به ما نشون دادن و بودن لله الاسماء الحسنی. یعنی شما وقتی که در جهان هستید، اگر از عالم طبیعت بالا رفتید که هرچه هست حسن است، اما مادامی که در عالم طبیعت هستید اشیا را به قسمت اولید به دو قسم منقسم میبینید، بعضی قبیح هست بعضی حسن. ظلمی هست، بخلی هست، جبنی هست، جفایی هست، امثال زاله، عدلی هست، وفایی هست، شجاعتی هست و امثال زاله. اینا هر کدامشون از یک جای نشأت میگیرن. شما این اسما را به قسمت اولا تقسیم کنید به دو قسم، قبیح و حسن. اون قبیح را رأساً ترد کنید که همه اینها از خدای سبحان به دور است و خدای سبحان منزه از این است. اونها که حسنند اونها را هم بررسی کنید. حسن را به دو قسم تقسیم کنید، به حسن و احسن. اون حسن هایی که ممزوج به نقص است اونها را استثناء کنید. اون حسن هایی که ممزوج به نقص نیستن، حسن خالصن، اونها را انتخاب کنید. بعد بگویید اگر نامحدود بود که اسم ذات است و صفت ذات مثل علم، حیات، قدرت، و اگر محدود بود نقص نیست، فقط نقص حد دارد، این صفت فعل است مثل رضا، مثل غضب، مثل قبض، مثل بست، مثل احیا، مثل اماته، اینا نقصشون فقط محدود بودن این هاست وگرنه نقص دیگر ندارن. اگر تنها نقصشون همون محدود بودن این هاست، اینا را اسماء فعل بدانید. و اگر چون چه از این نقص هم منزهن، یعنی کمال وجودین و نامحدود، این را اسماء ذات بدانید. و به لسان حکمت این معنا را این چین تعبیر میکنن، میگن به اینکه شما اشیا را که در عالم میابید به دو دست تقسیم میکنید، کمال و نقص. نقص ها که بی از بحث بیرون، کمال را هم باید بشناسید که اینا کمال وجودی یا کمال ماهوی. مثلا یک بلبل خیلی خوب میخواند یا طاووس پرهای خیلی رنگین و زیبا دارد، آیا زیبایی پر طاووس یک کمال وجودی است که موجود بالاتر هم باید داشته باشد؟ خوندن بلبل هم یک کمال وجودی است که موجود بالاتر هم باید داشته باشد، یا اینا کمالات مادی و کمال ماهوی است؟ یک موجودی که حرکت می کند کمالش در این است که خیلی تند بدود یا تند بخزد یا تند در دریا سواحل داشته باشد و امثال زانک، اینا کمال وجودی نیست که اینها رو به حساب مبدع بیارید. کمالات مادی و ماهوی رو هم ترد کنید، بعد کمالات وجودی بماند. کمالات وجودی نظیر علم، حیات، قدرت، اراده، مشیت، احیا، اماته، امثال ذلك. بعد اینها را دستبندی کنید، از نقص اون قسمتی که از نقص منزه است اونها را به خدای سبحان استناد بدید، برای اینکه لله الاسماء الحسنا، یعنی نه تنها اسم قبیح مال خدا نیست، اسم حسن مال خدا نیست، اسم احسن مال خداست. این حسنا مؤنث احسن است، لله احسن رو اسما، من چون اسما مؤنث است حسنا مؤنث احسن است، یعنی اون اسم احسن مال خداست. اسم احسن اسمی است که مشروع به نقص نباشد. رضا اسم خوبی است، اما اگه با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد احسن نیست. اگر چون که از این نقص مبرا شد میتواند اسم خدای سبحان قرار بگیرد، و اگر هیچ نقصی نداشت مگر محدود بودن این صفت فعل میتواند باشد، و اگر از این نقص هم منزه شد مثل حیات محض و علم محض میتواند صفت ذات باشد، اسم ذات باشد. این راه را انجام بده. و اگر اون بینش باشد، یعنی انسان معرفتش اینطور باشد که هر چی که میبیند به نام اسمی از اسماء الهی ببیند، و این معرفت در جان او راسخ باشد و این شناخت در جان او راسخ باشد، میشود اسم شناس که در این شناخت جزء راسخین فعل علم میشود. اگر جزء راسخین فعل علم شد، اونگاه خودش کم کم میتواند بگوید نحن الاسماء الحسنا که معصومین فرمودن. اینا این راه شناخت را طی کردن و این اسما شناسی برای اینها راسخ شد. این راسخین در علم هم که میگوین نحن الاسماء الحسنا، که بعد میفرماد لا یقبل الله مثلا سبحانه و تعالی عبادت احد الا بمعرفتنا، که این را مرحوم فیض در تفسیر صافی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. خب این مراحل چهارگانه است که حدیث به ما میآموزاند. البته عرفان یک بخشش را در عرفان نظری دارد، یک بخشش هم در عرفان عملی دارد که اون هم باز از همه این ریشه های روایی گرفتن. در کتاب شریف کافی یک ضابطه مرحوم کلینی نقل کرد در شناخت اسم ذات و اسم و صفت ذات صفت فعل، که بحثش قبل در جلسه قبل ورزید و بسیار از بیاناتشون تام بود، منتها یک بیانشون ناتمام بود که عرض شد. مرحوم آخوند روی اون بیان ناتمامشون هم اشاره نکردن و همه اینها رو ظاهرا تصحیح کردن. یه سخنیم از مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل شده است در شناخت صفات ذات و اصولا معنای کردن اسما به صفات ذات، که صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردودن، که اونم عرض شد ناتمام است و حکیم میکوشد که صفات سلبیه را به ثبوتیه برگرداند، ولی محدث زحمت کشید صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردون. گفت عالم است یعنی لیس به جاهل، اذا قلنا انه سبحانه و تعالی علیمون نفینا عنه الجهل. این چنین و بعد رسید که این روش تام نیست که ما صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردانیم، بلکه سلبیه را باید به ثبوتی برگردانیم. این در شرح اصول کافی مرحوم آخون صفحه 280 است و تا صفحه 287. اون ضابطه را مرحوم کلینی پایان بحث صفات ذات به صفات فعل ذکر میکنند، یه ضابطه ذکر میکنند، ضابطه خوبیست. اما در باب حدوث الاسماء حدیث شریفی رو نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه. این حدیث شریف جزء احادیثیست که حکما و عرفا بخواهن اربعین بنویسن، مثلا اونها انتخاب میکنن این گونه از احادیث را، وزیر مرحوم قاضی سید قمی و اینها سعی میکنن این قسم از احادیث را جز اربعینشون قرار بدن. اینو مرحوم قاضی سید قمی هم به عنوان یکی از اون 40 حدیث در اون کتاب شریف اربعینشون نقل کردن. خب مرحوم فیض هم وفاقا مرحوم آخوند به همین روش معنا کرده است. مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی یک اشاره کوتاهی در شرح این حدیث دارن، اما مرحوم آخون بحث مفصلی دارن. اصل این حدیث رو تبرکاً می‌خوانیم تا معلوم بشود که اسمایی که در کتاب و سنت هست یعنی چه، و این الفاظی که در کتاب و سنت هست این در حقیقت اسماء الاسماء است، نه اسماء حقیقی، و اسماء حقیقی عبارت از موجودات خارجی هستند. این حدیث را مرحوم آخون در شرح اصول کافی نقل کرد و شرح کرد، در مفاتیح الغیب هم به همین حدیث اشاره کردن، منتها در مفاتیح بحث مبسوطی درباره این حدیث ندارن. این مفاتیح الغیب که با شرح اصول کافی چاپ شد صفحه 578 است تا صفحه 578 هست تا 578 هست تا 580. در این چاپ های جدید مفاتیح تو همون مفتاح هفتم که مراجعه فرمایید، اصولا مفتاح هفتم در همین زمین است. بسیار از عبارت های این مفتاح هفتم این عبارت های شرف خصوص است. در صفحه 580 یعنی پایان مفتاح هفتم عنوانی دارن به عنوان اشارتو، می فرماند که بل نکتف فی هذه الاشاره الى ذکر حدیث موثوق نقل معتمد موثوق النقل معتمد الروات. فرمود بل نکتف فی هذه الاشاره الى ذکر حدیث موثوق النقل معتمد الروات صحیح السند مروی عن ابی عبدالله جعفر الصادق سلام الله علیه قال، کلمه حدیث شریف میخوانی. و عبارت هایی هم که در این مفتاح دارد خیلی هاشم عبارت های خصوصی که خوندیم. برای اولین بار ما از مرحوم آقای شهرانی شنیدیم، بعد در همین شرح اصول کافی هست. مرحوم آقای شهرانی فرمود که مرحوم ملصدرا مقامش فوق آن است که حالا عبارتهای کسی رو نقل بکند و به نام خود بخواهد ثبت بکند، اینها نیست. مطلبی است که میخواهد بگوید، این مطلب رو دیگران زحمت کشیدن عبارتهای او رو مشخص کردن، ایشون همون عبارتها رو میگوید. دیگه حالا دایی ندارد که بیاد الفاظی که دیگران زحمت کشیدند و لفظ خوب رو انتخاب کردن این بیاید و این الفاظ رو عوض کند و الفاظ دیگر بیاورد و مثلا. بعد برخوردیم دیدیم که در کلمات خود مرحوم آخوند هست. ایشون می فرمان به این که اون چه که دیگران گفتن ما دایی نداریم اون رو تغییر بدیم. صفحه 403 همین شرح اصول کافی می فهمد ما بدون کم و زیاد اینها رو نقل می کنیم. در باب خیر و شر یک بحثی رو نقل میکنن در صفحه 402 و 403. بعد میفرمان به این که هازا ما قصدنا ایرادهو فی شرح حاضر حدیث به عبارت محررت ذکرها بعض الافاضل فی مثل حاضر مقام فاوردناها بلا تبدیلن فی اکثرها. ما اکثر این عبارت رو حفظ کردیم، در هیچ جاش تغییر ندادیم. لزیغ الوقت ان اختیار الفاظ حسنه فی کل مطلب از الغرض الاصلی لیس الا اظهار الحق و اعلام العلم و تبیین الحکمه فای عبارت اتفقت لذالک کفت فی هذا الغرض. اون روح بلند اینقدر مطلب های جدید دارد که حالا نیازی ندارد که عبارت های مباحث مشرقی امام رازی یا عبارت های غزالی یا عبارت های دیگران رو بیارد و نام خود تثبیت کند، بلکه نقص های دیگران رو هم جبران کرده است و کمال عرفا رو هم تکمیل کرده است. به حق اگر نبود با براهین بسیط الحقیقه و امثال زالهی که در کلمات مرحوم آخونده است حل اون مسائلی که قیصری امثال مثلی فرمودن کار آسانی نبود. در قسمت های چیز دارن در همون مفاتیح الغیب اینا دارن که مثلا فلان قسمت از غزالی است یا فلان قسمت فلان است. بله دارن. بنابراین اولین بار مرحوم شهرانی فرمودن، بعد دیدیم که ایشون اینجا این بیتم ذکر بود. اما اون چه که در مفاتیح آمده است در این بخش نازل همون عبارت های مثلا فصوص است، اما اصلی اون حدیث شریف اون حدیث این است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسماءن بالحروف غیر مصوت او اسمن بالحروف غیر مصوت و به لفظ غیر منطق و به شخص غیر مجسد و به تشبیه غیر موصوف و به لون غیر مسبوق. خدای سبحان اسمی را آفرید که با حرف صوتی ادا نمی شود. حرف نیست که صوت داشته باشد، لفظ نیست که گفته بشود، شخص نیست که جسد داشته باشد و همچنین لون و سبقی ندارد. منفی یون انحل اقتار، قصری داشته باشد و طول و عرض و عمقی داشته باشد، این چنین نیست. مبعدون انحل حدود، محجوبون انحو حسو کل متوهم. اون اسم را احدی نمیتواند توهمم بکند، اما محسوس به حس ظاهری نیست به همون شواهد قبلی، محسوس به حس باطنی هم نیست به این شاهد بعدی، محسوس به حس ظاهری نیست برای اینکه در مکان نیست، در زمان نیست، قطر ندارد، شکل ندارد، رنگ ندارد و مانندان تا با حس ظاهری انسان ببیند. محسوس با حس باطنی هم نیست برای اینکه توهم احدی هم اونجا راه ندارد. محجوبون انهو حسو کل متوهم. در حقیقت قوه مدرکه محجوب است، نه او محجوب، اونها از اون جهت که نورن محجوب نیست. مستتران غیر مستور، ساتری ندارن اما شدت نورانیت اینها باعث استتاره اینهاست. این اسم اول که دارای اینهاست. وقتی که مبعد از انه حدود می شود نامحدود، چون هیچ حدی ندارد. فجعله کلمتن تامتن علا اربعت اجزا. این اسمی که حدی ندارد، قطر و طول و عرض و عمقی ندارد، نه به حس می آید نه به وهم، اون را خدای سبحان بر چهار جز قرار داد، یعنی برای او مراتب چهارگانه ای، درجات چهارگانه ای قرار داد. فجعله کلمتا تامتا علی اربعه اجزاء معا لیس منها واحد قبل الاخر. هیچ کدام از اینها قبل از دیگری نیستند. اون میشود ام الاسماء و اسمای دیگری که حالا بعد ذکر میکنن میشوند اسمایی که زیر پوشش اون ام الاسماء هستند. بعد این چهار اسمی که زیر پوشش اون اسم اولن، اینا در طول هم نیستند، گرچه بعضی ظاهرن بعضی مخفی، اما در طول هم نیستن. فجعله کلمتن تامتن علا اربعت اجزائن معن که لیس واحدون منها قبل الاخر. پس در طول هم نیستن، گرچه در ظهور خفا مختلفن. فازهر منها سلاست اسمائن لفاقت الخلقه الیها. سه اسم از این چهار اسمی که زیر پوشش اون اسم بزرگن، اونها را ظاهر فرمود برای اینکه مردم به اینها نیاز دارن. فازهر منها از این چهار جز سلاست اسماین لفاقت الخلقه الیها، خلق به اینها احتیاج دارن. و حجب واحدن منها، یکی از این چهار تا را محجوب کرده است. پس الان دو تا محجوب داریم، یکی اون محجوب اصیل، یکی هم این محجوب بعدی. و حجب منها واحدن و هو الاسم المکنون المخزون. حالا این هو باید روشن بشود که هو اون اسم اول است یا اون محجوب اول است یا محجوب دوم. و هو الاسم المکنون المخزون. فهذه الاسماء التي ظهرت، این سه اسمی که ظاهر شد، فالظاهر هو الله تبارک و تعالی، نه هو الله تبارک و تعالی، هو الله تبارک و تعالی، که اسم در اینجا اسم مصطلح نیست تا انسان بگوید که اونا فعل ماضی هستند و اسم نیستن، چون جمله فعلیه یا جمله اسمیه را هم این حدیث اسم میداند، یعنی هر چیزی از اون حقیقت حکایت کند. فهذه الاسماء التي ظهرت، فهذه الاسماء التي ظهرت، فالظاهر هو الله یک، تبارک دو، و تعالی سه. خب پس یک محجوب بالاصل است که ام الاسماست، بعد از اون ام الاسما چهار اسمی نشأت گرفته، این چهار اسم در عرض همن، در طول هم نیستن، منتها یکی محجوب است، سه تا ظاهر. اون سه تا که ظاهرن الله هست و تبارک است و تعالی.
ظهرم منها تعبیر، ظهرم منها اربعت و اجزا، یا جعل
فجعله کلمتن تامتن علا اربعت اجزا.
خب اگر که سه تا ظاهر بشه تقریبا در واقع اونی که مکنون و مکنونه همین چهارمیه که ظاهر نیست، چون او رو بر چهار تا قرار داد، سه تا ظاهر شد.
بله
یکیش می.
خب این چهار تا در طول هم نیستن، در عرض هم
باشه، این فهم بالاخره اون بر چهار جز مگر نبود؟
بله.
خب سه تا ظاهر شد،
نه این یک جز هم اون باشد؟ بله. نه دیگه، تصافی جز و کل که نخواهد بود، این محیط و محات است، او اصلش محجوب بالاصل است.
خب مگر اجعله علا اربعت اجزا نشد؟
بله.
خب سه تاش داخل شد.
خب آخه دارد که این سه جز این چهار تا هیچ کدام در طول هم نیستند، و آنه که اون در طول هم است.
آها اون در
طول هم است. طول این است. و سخر سبحان چون آخر فهمود که این چهار جز اگر مثلا اون را تحلیل بکنن به این چهار جز، این چهار جز میشه در عرض هم و هیچ کدام در طول هم نیستن، چون فهمود لیس واحد و منها قبل الاخر، در حالی که اون را بر چهار جز قرار داد. فجعله کلمتن تامتن علا عربت اجزا، بر اون همون اسم اول است که محجوب بالاصل است، نیست باید باشه، یا جامع این هست، محیط بین هست مثلا. اون گفت فهمود به سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسما اربعه ارکان. پس تا کنون شد که یک اسم اصیل است که محجوب بالاصل است، هیچ، اون به چهار جز تقسیم شد که در عرض همان، یکی از اجزای چهارگانه محجوب مونده است، سه قسم ظاهر شدن، پس اون محجوب بالاصاله یک، این محجوب بالتبد دو، اینها محل بحث نیستن، سه اسم از این اسما ظاهر شدن. برای هر کدام از این اسما ظاهره چهار رکن قرار داده شد، میشه سه چهار تا، میشه دوازده تا. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسما اربعه ارکان فذلک اثنا عشر رکن، پس جمعا میشه بعد دوازده تا. ثم خلق لکل رکن منها ثلاثین اسما، برای هر یکی از این دوازده رکن سی اسم دیگر قرار داد که جمعا میشه بعد 360 اسم، ثلاثین اسما فعلا منسوبا الیها. این اسم در حقیقت اسما فعلا یعنی کار خارجی است که منسوب است به اون اسماء قبلیه. حالا میشمارن، فهوه الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق الباره المصور الحی الغیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، کنم اسم است، العلیم الخبیر السمیع البصیر الحکیم العزیز الجبار المتکبر العلی العظیم المقتدر القادر السلام المؤمن المهیمن الباره المنشئ البدیع الرفیع الجلیل الحکیم الکریم الرازق المحیی المميت الباعث البارس. اینها رو میشمارن. بعد فرمود فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء حتی تتم ثلاثه مئه و ستین اسمن، حتی تتم اینها و بقیه، یعنی بقیهش باید مثلا در جای دیگه روشن بشه. فهیه نسبت هذه الاسماء الثلاثه، که اینها به اون اسماء الثلاثه مرتبطن، برای اینکه این هر این سی تا به اون دوازده تا، به اون دوازده تا به اون سه اسم مرتبطن، نسبت دارن. این نسبت ها هم نسبت های اشراقی خواهد بود، نه نسبت های مقولی. و هاذه، پس اینها نسبت های اون اسماء سگان هستن. فهیه نسبت هاذه الاسماء الثلاثه و هاذه الاسماء الثلاثه ارکان، اینها نسبن اونها ارکانن. و این ربط اشراقی، اونها میشن ارکان، اینها میشن نسب. و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، معلوم میشود که اون که ظهور نکرد که هیچ، اون که چهار جز بود یکی را با سه حجاب محجوب کرده. و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون را به هذه الاسماء الثلاث. اومد از قوس در قوس سعود که از پایین بالا میریم میبینیم این که این 360 اسم اساره است از 30 اسمی که هر کدام از این 30 اسم به 12 اسم متکین. این 12 اسم هر کدام به اون 3 اسم متکین. بس 3 رکن بود که هر رکنی 4 جز داشت، 3 4 تا 12 تا. هر یک از این 12 اسمی 30 اسم داشت که جمعا شده 360. پس 360 عبارت از 30 اسمی که به 12 اسم ختم می شود و 12 اسم عبارت از آن است که هر رکنی 4 اسم دارد، یعنی 3 4 تا 12. خب سرانجام به اون 3 اسما می رسیم. می بینیم این 3 اسما صدنن حجبن برای اون جزئی که ظاهر نشد. تازه اون جزئی که ظاهر نشد حجاب دارد، اون اسم اولی هنوز حجاب نخواهد داشت. این در ظهور و خفا عرض شد که فرق میکنن، نه در طول هم که یکی ام الاسما باشد دیگری نباشد.
در ارزمستان در طول باشه این ستا میتونن حجاب اون که بالاتر باشه.
نه بالاتری نه، فرقشون در ظهور خفاست نه در احاطه و محیط و محاط بودن. چرا؟ اگر یکی مظهر ظاهر شده که مظهر باطن، ظاهر حجاب باطن دیگه. اون وقت استدلال حضرت این است: و ذالک قولو تعالی قل ادعوا الله ابدعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی. این روشی که عرفا استفاده کردن از این کریمه در میاد، نه روشی مفسرین. بله دیگه، این چنینه. ملازم فرمود که از این آیه چی رو حضرت در آورد؟ همه این حرفا رو از این کریمه در آورد. فرمود که الله و الرحمن دارای اسماء حسنا هستند. و این همان است که خود مرحوم آخوندم دارد، در شرف خصوص هم بود که الله و الرحمن در عرض همان و ضمیر لهو را به ایو برگردوندن نه به الله، که صاحب فتوحات هم همین کار کرد. منتها حالا بحث در این است که واقعا الله و الرحمن در عرض همان یا در طول همان یه مسئله دیگر بود، وگرنه زمین رو همه به اون الله به ایو برمیگردونن. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعو هر چرا بخوانی فلهو، برای اون ایو الاسماء الحسناست. کدوم ها؟ خب الرحمن، برای اینکه الرحمن هم چون همه اینها در حقیقت حجاب خود الله و تبارک و تعالی و همینا حجاب اون اسم مخزونن در حقیقت. اون سه اسم از این آیه باید حضرت باشه در بیارد دیگه. در از اینه که این چی استفاده کردن که هر یعنی 360 اسم را از اینجا در آوردن. اون بعد اون لطیفی که مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی در دلزل همین بیان کوتاهی دارد، اینه که خدای سبحان رفیع درجات ذل عرش است. این رفیع درجات ذل عرش رو که به حساب ابجد بررسی کنید میشه 360 درجه. 360 یعنی این ریش اونجا دارد. خب این مله نه، چون چیزی ندارد که مثلا ازش تمثیل بشد. استدلال هم به همین آیه مبارکه ولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. این تقریبا تبیین است، نظیر این که فرمود اقیم الصلاة، اون میتواند در بیارد که نماز ظهر 4 رکعت است حکمش اینه. اون میتواند در بیارد. چرا؟ به اینکه به او گفتن اینجور هست و اینجور بگو. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. اما انسان هر چه فحص بکند از اقیم الصلاة چگونه در میاد که نمازهای شبان روز 17 رکعت است، ظهرین و مغربین صبح و جهرش اخفاتش از کجا در میاد معلوم نیست. لذا فهمید کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو بیان کن برای مردم. همونطور که جزئیات فرعی رو بیان میکنن، اموری که مربوط به اصول است بیان میکنن. چند تا اختلاف نظر هست بین نظر عارف و اون چه که مرحوم آخوند اینجا مشروع میکند. در اسفار در جلد ششم اونجا این اختلاف نظر هست، ولی در اصول کافی متوقع بود که اختلاف نظر برطرف بشود. و اون این است که مقام ذات را عرفا همون هویت مطلقه لا بشهت مقسمی میدانند که میگن اصلا احدی بونجا راه ندارد. بعد مراتب هستی را که ذکر میکنن به شرط لا هستو، به شرط جمیع الاشیا هستو، به شرط شیء خاص هستو امثال داره و لا به شرط قسمی. به شرط لا را مرتبه احدیت میدانن، به شرط جمیع الکمالات را واحدیت میدانن، مقید به اطلاق را که لا به شرط قسمی باشد اون را فیض منبسط میدانن، مشرط شیا خاص را که اسماء جزئیه میدانن. ایشون در همین شرح اصول کافی در صفحه 282 و 283 میان میفرمون به این که موجودیت اون چه که اشیا در خارج وجود دارن برای موجودیت مراتبی است. الاولا اون موجود صرف است که به هیچی متعلق نیست، به هیچی متقید نیست و این پیش عرفا به هویت غیبیه و غیب مطلق و ذات احدیه معروف است و این همان است که نه اسم دارد، نه رسم دارد، نه نهد دارد، نه معرفت به او راه دارد، نه عقل و نه وحی. این رو بیان میکنند، توضیح میدن. این مرتبه اولا. مرتبه دوم وجود مقید است، محدود است، مثل عقل، نفس، تفلک، ملک امثال دارد. مرتبه ثالثه وجود منبسط است که اون مطلق است و اطلاقش هم اطلاق سه است. اینو بیان میکنن. بعد میان تشریح میکنن که اون مرتبه اولا به شرط لاست که مقام ذات است، این مرتبه ثانیه به شرط شیء خاص است، این مرتبه ثالثه مطلق است و به شرط لا به شرط مثلا. بعد میفرمون به این که هر جا سخن از داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه است، این مرتبه ثالثه است. این است که مع کل شیء است، این است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه است امثال ذلک. و اگر عارف میگوید که مطلق عین مقید است، این وجود منبسط فیض منبسط را میگوید، نه اون مرتبه اولا را که الحاد لازم بیاید. اون مرتبه اولا که به شرط لاست مقام ذات است. اون چه که عارف میگوید به این که با کل شیء است، مع کل شیء است و چیزی از او جدا نیست و امثال ذلک، این مرتبه سوم را میگوید. فرمود به این که اون موجودیت معنای انتزاعی رو که از بحث بیرون میکنه، میگن اون اصولا از بحث بیرون است، اون نباید در این مسائل راه داشته باشه، امر اعتباری است. حکما و محققین از عرفا برای وجود اصالت قائلن و برای وجود مراتبی قائلن و این فیض منبسط را مثل آب حیات تشبیه میکنند در امثال ذلک. بعد اونگاه میرسن به اینجا میفرمان که وعلم انه ازا اطلق فی عرفهم الوجود المطلق، اگر گفتن الله وجود مطلق است، اگر اطلاق بشود علی الحق الواجب، یکون مرادهم الوجود بالمعنى الاول ای الحقیقت به شرط لا. این همان است که در جلد ششم گفتن. بالاخره این مشرب حکمی رو تا آخر ایشون اینجا حفظ کرده، در حالی که وقتی عارف میگوید خدا وجود مطلق است، اون لا به شرط مقسمیر میگوید، نه به شرط لا را. این همون نزای معروف بین حکیم و عارف است که مقام ذات به شرط لا است یا لا به شرط است. البته راه حکمت راه بهتر قابل عرضه است. فعلم انه ازا نمیذارن مقام ذات هم مقام احدیت است. بعلم انه ازا اطلق فی عرفهم الوجود المطلق علی الحق الواجب یکون مرادهم الوجود بالمعنى الاول ای الحقیقت به شرط لا شیء و تنزیه لا المعنى الاخیر. اگر میگن خدا واجب مطلق است، نه معنی سوم منبسط، این است که مع کل شیء داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و لا یلزم علیهم المفاسد الشنیعه کما لا یخفا علی ذوی البصیره و ما اکثر ما ینشأ لعجل الاشتباه بین المعنیین من الزلالات والعقائد الفاسده من الالحاد والاباحة والحلول والتشبیه و اتصاف الحق تعالی به صفات الحادثات و سیرورته محل النقائص والآفات. فعلم ان تنزیه المحض و تقدیس صرف کما رآه المحققون و الحکما و المحققون من اصحاب الشرایع و الاسلامیین باق علی الوجه المقرر المبرهن بلا شک و ریب. خدای سبحان سبوح قدوس، منتها سبوح قدوسی که عارف میگوید اون را به هویت مطلقه میزند که او حتی سبوح هست از شهود عارف و فهم حکیم، ولی سبوح قدوسونی که حکیم میگوید این رو میزنه به مقام احدیت که به شرط لاست. علی الوجه المقرر مبرهنه بلا شک و ریب. بعد ان یعرف مراتب الوجود علی ما اوزهناه کما غیر من لم بی ما قلتو لم من یدر ما قلتو لم یخزل بصیرته و لیس یدریه الا من له البصر. بعد فهمت که به اله هازه المراتب سلاس اشار سمنانی فی هاشیتی علی الفتوحات که گفت الوجود الحق هو الله و الوجود المطلق فعله و الوجود المقید اثره مثل عرض سما عقل ملک ملک امثال ذلک. و منظورشون از این مطلق همون مطلق سه ایست. نظر حکیم بهتر قابل عرضه است، نظر عارف خوب عمیق‌تر است. بله نه برهانم این معنا راه میده کنه، برهانم میتواند این معنا یعنی حتی اطلاق یا به شرط لا نمیتواند قید باشد برای حالا یه خلق مستله است. مثل ملازم فرمید خدای شما یه وقتی خلق در برابر امر قرار میداد الا له الخلق و الامر، بعد یه وقت همه را زیر پوشش خلق میگید الله خالق کل شی. این خلق مطلق در بنی فاطر هست، حتی مجردات هم شامل میشود، حتی عالم امر شامل میشود، نظیر رحمت مطلقه که مقابل ندارد. اینجا خلق مستله مقابلش امر است الا له الخلق و الامر، اما خلق مطلق دیگر امرم دیر پشت میگیرد الله خالق و کل شی، هر چه شی بر او صدق میکند مخلوق خدای سبحانه است. بعد این حدیث شریف را ایشون شرح میکنن تا پایان ها مراجعه فرمید که در نحوه برداشت چگونه ایشون از این حدیث شریف استفاده میکنن. بعد این قول الله به قول الرحمن را هم طبق بیان اونچه که قیصری معنای کردن ذکر میکنن و بعد به این که ولما کان کل معلول و فعل و اثر حجابا علی علته و فاعله و اصله فالاسماء ثلاثمئه حجب علی الاثنی عشر بر دوازده گانه و هی حجب علی الثلاثه و هی حجب علی الاسم الواحد احتجب الواحد اولا بهذه الثلاثه ثم بالاربعه الارکان سم بل اثنی عشر سم بل سلاسین سم بل اسما. این میشه حجب نوری. این که عرض میکنیم در مناجات که طوری باشد که حتی تخرق ابصار الغروب حجب نور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسی، یعنی این حجاب های نوری رو خلق کنه. مثلا رازق حجابیست برای خالق، شافی حجابیست برای رازق، چون رزق بالاخره اقسامی دارد، یکی از اقسام شفاست و سلامت است. خل درجاتی دارد، یکیش همین رزق است و همه اینها زیر پوشش رحمتن. بنابراین برای کسی که سالک است حداقل هزارها حجاب اگر نباشد همین 300 حجاب هست. این 300 حجاب حجاب است، این 300 ها را باید به اون 30 تا برساند، بعد باید به 12 تا برساند، بعد باید به 3 تا برساند تا به اون یکی برسد که و انر ابصال غروب نام بزیا که حتی تخرق ابصال غروب حجب نور و تصل الى معدن العظمه. و هیه فرمود حجب علی الاسم الواحد که احتجب اون واحد اولا به این ثلاثه، بعد به اربع ارکان، بعد به 12، بعد به 30، بعد به 300، سم به غیر ها من مالای احسا. این که توقیف نبود، و هی حجبان علال اسم الواحد نه اتبیان است، یعنی همون صفت الواحد است، صفت است. بله اسم
الواحد
نیست ایشان. نه و ذالک الواحد الذی هو امام الائمه و مرجع الکل هو الله است یا الرحمن. و الله است یا الرحمن. کما فی قولی تعالی قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى فان الرحمن حکمه فی السعت و شمول حکم و اسم الله. این نظیر همون بیان قیصری است با قطع نظر از اون اشکال. اون اشکالی که قیصری کرده بودن که در بسم الله الرحمن الرحیم الله مطبوع است و الرحمن تابع، این را صاحب فتوحات هم دارد، ایشون هم وفقا صاحب فتوحات دارد که هر کدوم جلو افتاد بقیه رو بقیه به او اقتدا میکنن، ولی این در کلمات نیست. اینها میگویند به اینکه هر کدام از اینها جلو افتاد میتوانید تنعته بالاسماء الباقیه نعته بالبلع کل ما قدمته نعته بالاسماء الحسنى، هر کدام رو که قبلا ذکر کردی میتواند امام بقیه باشد به او اقتدا میکنن، ولی نیامده در روایات و کتاب سنت یه هم چیزی که غیر از الله مطبوع باشد و سایر اسما تابع باشند. الحمدلله العالمین.